بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله راجع به امام رضا صلوات الله علیه گفتگو کنیم. دقایق اولیه ای رو نسبت به اهمیت این تشرف میخوام نکاتی عرض کنم و بعد راجع به یه نکته راجع به امامت حضرت رضا با هم انشاءالله در ادامه گفتگو میکنیم. امام رضا علیه السلام چند تا ویژگی دارن که فرزند برومندشون حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا به ایشون شباهت دارن. امام صادق علیه السلام خیلی نسبت به نوه خودشون که امام رضا صلوات الله علیه باشن اهتمام داشتن. امام صادق صلوات الله علیه مثل پدر مهربانی که دلش میتپه برای هدایت فرزندانش و امتش، دنبال این بوده که مردم رو دستشون رو به جایی برسونه که اینها دستشون کوتاه نشه و انشالله هدایت بشن. لذا هم امام صادق صلوات الله علیه به ما توصیه کردن بیایم به زیارت حضرت رضا، و چقدر خوبه که ما وقتی مشرف میشیم حضرت رضا رو ببینیم صلوات الله علیه رو، به نیابت از جد اون بزرگوار امام صادق هم سلامی عرض کنیم محضر امام رضا. امام صادق فرمود هر کس نوایی من رو در طوس زیارت کنه، من تضمین میکنم که روز قیامت دست او رو بگیرم و خودم او رو وارد بهشت کنم. خب میدونیم امام صادق علیه السلام حکیمن، اینطور نیست که یک آدمی که لایق جهنم هست و ببرن بهشت. غیر از این که عنایتشون رو میخوان به زوار علی ابن موسر رضا بگن، شما هم عزیز حضرت رضایید هم عزیز سایر ائمه، خاصه امام صادق معلم شیعه صلوات الله علیه. این معلوم میشه اگر بیایم زیارت امام رضا صلوات الله علیه، زمینه هدایتمون فراهمه، زمینه اصلاح و عافیتمون فراهمه که حضرت میفرماید خودم دستشو میگیرم و وارد بهشت میکنم. امام صادق علیه السلام بشارت دادن به ما شیعیان، فرمود اینی که از شباهت‌های مهم امام رضا صلوات الله علیه و امام زمانه، فرمودن اگر گرفتارید، اگر پریشان حالید، اگر بیمار دارید، امام صادق فرمودن من به شما بشارت میدم امروز رو که مثل شب ولادت حضرت رضا صلوات الله علیه. اولا امام صادق صلوات الله علیه در روایت هست که به فرزندشون دستور دادن به مادر علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه سلام من رو برسان. بالاخره امام رضا علیه السلام حاصل تربیت یک خانواده الهی نورانی است. مادر اون بزرگوار که اسامی مختلفی براشون اسم بردن و بعد از ولادت امام رضا صلوات الله علیه به ایشان طاهره می گفتن سلام الله علیها، و حضرت موسی بن جعفر. بعد امام صادق علیه السلام یه بشارتی دادن در مورد ولادت علی ابن موسی رضا، فرمودن اگر گرفتارید، اگر از ضعف، اگر میبینید ظالمان به شما حمله کردن، اگر منسجم نیستید، اگر وحدت ندارید، اگر دشمنان خیلی قدرت دارن، من به شما بشارت میدم. اگر گناهکارید خودم رو عرض میکنم. امام صادق فرمود به شما بشارت میدم در کتاب کافی شریفه، یخرج الله غوثها به الامه و غیاثها، خدا پناه و پناهگاه و فریاد رس شیعه رو خواهد رساند
انشاءالله.
غوث و غیاث از اسامی خاصی است که در بین ائمه ما برای امام رضا صلوات الله علیه و برای وجود مبارک امام زمان صلوات الله علیه خاصه اسم برده شده. هر کس گرفتاره از دور و نزدیک باید به امام رضا پناه ببره. یکی از ویژگی های این پناهنده شدن اینه، اگر کسی مثل من از خودش ناامیده، از اعمال خودش شرمنده است، عملی ندارم جز بدی، چه کار کنم امام زمان صلوات الله علیه به من نگاه کنه؟ امام صادق صلوات الله علیه فرمود یخرج الله غوثها ذه الامه و غیاثها. از میریم حرم امام رضا ذریح منورشو که زیارت میکنیم، بگیم آقا به پسرتون سفارش کنه بین این خوبایی که میان خودم رو عرض میکنم زیارت، ما رو هم بالاخره یه نگاهی به همون بکنه. اصلاح رابطه ما با امام زمانمون میتونه برکت امام رضا صلوات الله علیه اتفاق بیفته.
بح
بح. امام رضا پناهگاه ماست. یه دو تا آیه من محضر شما عرض میکنم، بخوام باز کنم طول میکشه، ولی برای اینکه فضا رو برای مقدمه بحث آماده کنم به شما عرض میکنم. میدانید ولی اینجا که نشستیم گاهی ممکنه حواسمون نباشه کجا هستیم. اینجا رشک بهشته. اینجا انبیاء خدا، خود امام رضا میدونه که انبیاء دوست دارن اگر میشد از اونجا تشریف بیارن و حضرت رضا رو زیارت کنن، کما اینکه در روایات هست نسبت به این موضوع. ما آیاتی داریم در قرآن کریم، یکی شما من خدمت شما عرض میکنم، شما که الان دارید منو نگاه میکنید و ظاهر من رو میبینید، باطن خبیث من رو که نمیشناسید، خودم رو بالاخره پنهان کردم در لباس پیغمبر، باطنم رو خدا میدونه و امام زمان و امام رضا که ما در زیارت جامعه میگیم یا ولی الله، ای ولی خدا، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، بین من و خدا خیلی خرابکاری از طرف من اتفاق افتاده، اصلا این جبران نمیشه جز رضایت تو، الا رضاک، و اگر به اهل بیت بگیم الا رضاکو. الان شما خبر ندارید وضع من چطوره، من در منزل چگونم، سر کار چگونم، نسبت به اموال مردم، نسبت به نوامیس مردم، نسبت به حقوق مردم، حقوق الهی، نمازم چجور بوده، در نماز چه وضعی داشتم، روزم چطور بود، شما خبر ندارید. بالاخره یه ظاهر فریبنده‌ای من دارم، شما نمیشناسید من رو. اما روز قیامت که میشه میخوام اینو عرض کنم تا یه جمله بگم که امام رضا صلوات الله علیه کجاها فریاد رس ماست و ما اینجا میایم، غیر از این که حتما برای بیمارانمون دعا میکنیم، حتما برای امواتمون دعا میکنیم، حتما برای روزیمون، برای ازدواج جوانهامون، برای مشکل منزل بدون خانه ها، اونهایی که مشکل اجاره دارن، همین رو دعا میکنیم. اما انشالله اینجا میایم کنار اینها، مهمتر از اینها خود حضرت رو بخوایم و اصلاح رابطه ما با امام زمان.
خودتو میخواییم امام رضا،
اگر خودش رو بخوایم همه چیز داریم. خداوند در قرآن فرمود روز قیامت که میشه فوجدو ما عملو حاضرن، هر چه رو انجام دادم من شماها، حتی رفقام خونوادم خبر ندارن، اونجا توی کتاب نه که بسته باشه منم محکم نگردارم کسی توشو نبینه، اونجا هر چه هست حاضر، ظاهرش دیده میشه، معاذالله انگار بالای سر من مثلا یه مونیتوری باشه، نمایش دهنده باشه، همه دارن از دور میبینن. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، نامه عمل هر کس رو به گردن او آویزان میکنن، نه کتاب بسته. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، این کتاب بازه، لفظی هم نیست، حقیقتش رو همه میبینن. اونجا معاذالله همه نگاه میکنن میگن این کسی که جانم عذاب میکشید، از امیرالمومنین میگفت، اونجا نسبت به اموال مردم، اینجا نسبت به غیبت کردن، بهتان زدن، نگاه ناروا، ظلم به مردم، کار به جایی میرسه که خداوند میفرماد و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، کتاب بازه، بهش میگن اقرا کتابک، خودت بخون، خودت یکی یکی اعمالتو نگاه کن، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، اصلا قاضی لازم نداری، داور نمیخوای، خودت بگو چه کارت کنیم.
خدا به خیر بگذرونه،
معاذالله کار به جایی میرسه که امیرالمومنین روحی لها الفدا فرمود این لحظه که میشه عرق سرد به پیشانی میشینه، انگار که کلید کنه، قفل کنه، فکر که آدم دیگه، آدم از ترس، از حیا، از خجالت، من یک عمر همه کاری کردم برای که دیگران متوجه نشن، ریا کردم دیگران فکر کنن آدم خوبیم، اونجا دیگه این خبرها نیست، بازه بازه. یکی از اونجاهایی که آبرو در خطره اون لحظه ایه که میخوان نامه عمل رو به دست ما بدن، و حضرت حق هم فرمود اونجا دیگه کسی حق سخن گفتن نداره، ولا یتکلمون الا لمن اذن له الرحمن، تا به کسی اجازه ندن حرف نمیتونه بزنه. اون لحظه بهش میگن تطایر الکتب، اون لحظه که میخوان نامه عمل ما رو به ما بدن. امام رضا روحی لا الفدا فرمود هر کسی بیاد اینجا در خراسان به زیارت من، سه جا به فریادش میرسم، یکی اند تطایر الکتب، هر کسی از ترس آبروش خوف داره باید بدونه که محضر علی ابن موسی رضا بیاییم، امید داریم اون روز عریانی، روز بی آبرویی، معاذالله روز حسل مافه صدور درون دلها آشکار میشه، روز یوم تبل سرائر، اونجا امام رضا انشالله میاد آبروداری میکنه. یا غوث هاده الامه و غیاثا، یا امام رضا محضر شما هستیم، امید داریم که انشاءالله روز قیامت ما در پناه امام رضا باشیم. یه چند دقیقه هم میخوام با توجه به ولادت حضرت رضا صلوات الله علیه و اینکه الحمدلله خدا لطف کرد، منت گذاشت، ما نمیدونیم چطور شد که دلمون رو به این آقا گره زدیم. الحمدلله با اینکه من لیاقت نداشتم کنار شما خوبان به امام رضا علاقمند شدیم. امام رضا صلوات الله علیه چه کارهایی کرده؟ خب این خیلی گسترده است اگر بخوایم مفصل بگیم، من یکیشو میخوام عرض کنم. ما در طول تاریخ تشیع و ائمه بزرگوار مکتب تشیع دو تا قدیر داریم. یک قدیر، قدیر امیرالمومنین صلوات الله علیه که حدود یک ماه دیگه انشالله بهش میرسیم، و از امام رضا و امام صادق داریم. عزیزان من، که اگر کسی یک وعده قضا برای قدیر اهدا کنه، انگار همه پیغمبران رو سر سفره خودش نشسته. انشالله کنار امام رضا با هم عهد کنیم، اگر نداریم صبحانه یه دوتا نیمرو به همسایمون بدیم. یعنی اگر این کار رو نکردیم به خودمون رجوع کنیم، میگیم نسبت به امیرالمومنین خیلی کم کاری کردیم. امام رضا صلوات الله علیه برای احیای اون قدیر، زنده نکردنش و زنده نگه داشتنش خیلی خدمات دارن که انشالله وقتی عرض میکنه. یه قدیر دوم داریم که اون کاریست که امام رضا صلوات الله علیه کرده. یه چند دقیقه من مقدمه باید عرض کنم تا ببینیم امام رضا صلوات الله علیه چه کرده. این سؤال و عزیزان من دقت کنن، ما در روایت بسیار مهمی که در کافی شریف هست، در کتاب شیخ صدوق امالی هست، در کتابهای متعدد ما، در کتاب شیخ مفید هست، بزرگان شیعه اون رو نقل کردن، داریم که خداوند فرمود من بار نبوت و امامت رو به دوش علی ابن موسر رضا گذاشتم و علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه رو برای این کار پخته و خبره یافتم، از عهدش برآمد. خب سوال، علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه چه کار کرده که بار امامت و نبوت و خداوند به دوش ایشون قرار داد و ایشون هم بار رو به سرمنزل مقصود رسون؟ نه اینی که امام رضا نبیه، یعنی اون بار هدایت نبوت رو. یکیشو من عرض میکنم. عزیزان من توجه دارن، بعد از واقعه قدیر متاسفانه امت اسلامی بود و بعد از رسول خدا دچار تشتت شد و حق به حقدار نرسید و امیرالمومنین صلوات الله علیه خانه نشین شد. از این خانه نشینی کم کم امیرالمومنین رو از جامعه حذف کردند. راجع به ایشون حرف زدن چندین سال که گذشت ممنوع شد. اسم گذاری علی ابن ابی طالب، علی گذاشتن روی فرزندان ممنوع شد، هزینه شد. اگر توی منطقه دزدی میکرد، میگشتن میگفتن ببینید کی علویه و کی اسمش علیه، برای اینکه مردم بترسن اسم امیرالمومنین روی بچه‌هاشون نگه، ذهنیت‌ها رو عوض کنن. و امام باقر صلوات الله علیه فرمود کار رو به جای رسوندن که اگر به کسی میگفتن کافر یا به کسی مثلا گناهان بسیار عظیم فحشا نسبت میدادن، میگفت انقدر خطرناک نیست، خدا کنه به من علوی نگن. به من اگر تهمت بزنن دوست علی هستم صلوات الله علیه، این خطرناکه، حقوقم از بیت المال قطع میشه. کان بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. بنی امیه اگر اسم فرزندشو کسی علی میگذاشت، این ماجرای فرعون میکشتن بچه رو. لذا فضا به سمتی رفت که حالا مفصل توضیحش میخوام سریع رد شم، مردم اصلا جرأت نمیکردن اسم امیرالمومنین رو به زبون بیارن. مدتی که گذشت، زمان که گذشت، 50 سال که گذشت دیگه، اون وقت خیلی ها مثل اهل شام اصلا میگفتن مگر علی ابن ابی طالب نمازم میخونده؟ کسی که 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخوند تبدیل شد به کسی که مگه نماز میخونده.
جنگ روانی که راه انداخته
امیرالمومنینی که همه مناسبت های اصلی اسلام، اولین مسلمانه، تا آخرین لحظه رسول خدا در آغوش او جان به جان آفرین تسلیم کرد و تکفیر کردن. بعد از امیرالمومنین کار سخت‌تر شد، توهین به اهل بیت شنیدتر شد. شما می‌بینید در کربلا نه تنها پسر پیغمبر رو کشتن، بلکه اون لباسی که انقدر زخم خورده بود دیگه امکان فروشش که نبود. فقط برای حدس که حرمت لباسهای سید الشهدا رو هم از بدن مبارکش بیرون دفع کشیدن، یعنی میخواستن اهل بیت رو از جامعه حذف کنن و کردن. از بعد از امام حسین علیه السلام سه امام ما تلاش کردن این شخصیت عظیم اهل بیت رو به جامعه آرام آرام برگردونن. یعنی چه؟ یعنی اینکه مردم کم کم نسبت به اهل بیت احترام قائل بشه. طبیعتا هیچ یک از امامان ما مثل زین العابدین سلام الله علیه ادعای رسمی امامت نمی کردن آقای شریعت. یعنی اگر کسی می رفت پیششون و عرض می کرد آقا جان شما امامید، مگر اینکه خیلی شیعه خالصی بود، انکار می کردن اهل بیت. حتی اگر صحیفه سجادیه رو مطالعه بفرمایید، در حرم مطهرم الحمدلله هست، دعای 47 امام سجاد اونجا برای اینکه هم مردم رو متوجه به حقیقت امام کنن و هم یه جوری بیان کنن کسی نفهمه ایشون امامه، اونجا دعا کردن خدایا منو مطیع و فرمان بردار و شکرگزار امام زمانم قرار بده. خب خودشون امام زمانن در دوره خودشون، یعنی کسی نباید بدونه چه کسی امامه، چون میکشتن. کسی نباید بدون عدد ائمه چند تاست، ما 12 امام داریم یا 8، اینا به شدت مخفی بوده. با یه تلاش حیرت انگیزی امام 4 و امام 5 و امام 6 علیهم صلوات الله تلاش کردن تا در دوره امام صادق صلوات الله علیه بروز کرد مکتب اهل بیت. تازه شیعیان یاد گرفتن چجوری نماز بخونن. مساجد اینطور نبود که، اینطور نبود که به شیوهی که رسول خدا نماز میخونده و امام صادق به ما یاد داده نماز بخونه. جایی تریبون نداشتن اهل بیت. این فرصتی که الان من محضر شما هستم در طول دوره 34 امام صادق صلوات الله علیه یک بار امام صادقی همچین فرصتی نداشته سخنرانی کنه. جوری مخفیانه عمل میکردن که شیعیان درجه یکشون بعضن نمیدونستن امام بعد از امام صادق چه کسیه. یعنی ما قدیر دیگه نداریم، چون برای حفظ جان امام که ائمه ما برای حفظ جانشون تقیه میکنن، کار به جای رسید که هشام مثلا، زراره، اینا شاگرد اولای امام صادق صلوات الله علیه هستن. اینها زراره زمان امام صادق میخواست ببینه پسرش حق داره وصیت کنه امام کاظم امامه یا نه، سوال کرد، آقا اجازه نداد. به خانوادش لحظه مرگش زراره گفت من به اون امامی معتقدم بعد از امام صادق که قرآن معرفی کرده، اسم نبرد. هشام بعد از شهادت امام صادق اومد مدینه، میگشتن ببینن از کجا بفهمیم کدوم فرزند امام صادق امامه. اینقدر شرایط خوفی و شدید و تقیه است. به دوره امام کاظم صلوات الله علیه رسید، چون هارون خیلی قدرت داشت، فشار به اهل بیت 100 شد. هارون قدرت مالی حیرت انگیز داشت، یک سال میرفت حج، یک سال میرفت فتوحات و سر بزنه، پول فراوان داشت و چون قدرت نظامی داشت با این پول کاری کرده بود که کسی نفس نتونه بکشه. و حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه پدر امام رضا رو سالها که بعضی نقلا تا 11 نوشتن در سیاهچال نمور زندانی کرد، به گونه‌ای که بدن مبارکش آب شد موسی بن جعفر صلوات الله علیه. قبر امیرالمومنین صلوات الله علیه تا اواخر دوره امام صادق مخفی بود. از تلاش‌های امام صادق صلوات الله علیه این بود که کم کم عرض کردیم سعی کردن اهل بیت و جامعه برگردونن. حب امیرالمومنین در دل‌ها رو امام صادق روشن کرد. نه اینکه ائمه قبل این کارو نکردن ها.
فضا نبود.
بلا تشبیه مثل کسی که در یه تیم گل میزنه، گل زدن خلاصه قسمت امام صادق صلوات الله علیه که به اوج رسیده تشیع. محبت امیرالمومنین در دلها زیاد کرد و این نبود که امامای قبلی نمیدونستن قبر مبارک امیرالمومنین کجاست. اگر لو میدادن معلوم میشد قبر مبارک امیرالمومنین کجاست، بی ادبانی میرفتن نبش قبر میکردن.
اهانت.
فرزند امام رضا امام جواد علیه السلام در تاریخ هست چند بار حمله کردن قبر مبارک پسر امام رضا رو باز کنن و یه بارم موفق شدن پایین قبر شریفش رو باز کردن. حالا دیگه نمیخوام ادامه بدم. یعنی خوف ائمه نبود که بلد نباشن، بلد بودن جای قبر کجاست، علم الهی دارن. ولی اگر بیان میکردن بی ادبان حمله میکردن. اول کاری کردن مردم عشقشون به امیرالمومنین زیاد بشه که دیگران جرئت نکنن قبر مبارک امیرالمومنین رو تعدی کنن.
جرقه محبت رو زدن تو دلها.
تا امام کاظم صلوات الله علیه همتون شنیدید در قربت، این نیست که فقط امام رضا دور از وطن باشه، پدر بزرگوارش هم سالها زندانی قریب از وطن بود امام کاظم. در این دور نوبت به امامت امام رضا رسید. ما وقتی میگیم امام رضا تو ذهنمون میاد مأمون، در حالی که امام رضا روحی لوالفدا 20 سال امامت داشتن، 5 سال آخرش مأمون بوده، 10 سال ابتدایش دوره هارونه، همون وحشی که نسبت به موسی بن جعفر صلوات الله علیه اینقدر جسارت کرد، تعدی کرد. امام رضا علیه السلام به خاطر بعضی از فتنه هایی که رخ داده بود، که وقتی ائمه ما اهل بیت رو به جامعه معرفی میکردن، وقتی میفرمودن اهل بیت کلید نجاتن، حدیث ثقلین برای مردم بیان میکردن، علمشون همه عالم رو گرفت، کار به جایی رسید که از کشورهای دیگه سفر میکردن بیان ببینن علم امام صادق چگونه است. موسی بن جعفر صلوات الله علیه در مناظراتی شرکت کرد، ما حالا مناظرات امام رضا رو شنیدیم. خدا رحمت کنه، علامه مصطفوی کتابی داره به اسم احادیث صعب، یعنی سخت امام کاظم صلوات الله علیه، که در بحث توحید بحث کردن و خلاصه جامعه برگشت به سمت اهل بیت. جامعه که برگشت به سمت اهل بیت، اینجا بعضی از خودی‌ها متاسفانه به امام رضا ظلم کردن. بعضی از فامیل‌ها اینا دیدن عجب مردم نسبت به اهل بیت احترام و اهتمام قائلن، گفتن خب ما هم فامیلیم، ما هم پسر امامیم، ما هم پسر عمویم، ما هم برادرزاده ایم، این گوشه اون گوشه قیام کردن. حالا ما به کل سادات احترام میگذاریم، ولی امام معصوم با بقیه اصلا قابل قیاس نیست. کار به جایی رسید که هر گوشه‌ای هر شهری یکی از این آقایون قیام میکرد، و اگر شما در روایات شنیدید حرام هر کسی پرچم قیام به دستش بگیره، ناظر به اینهاست که اینا دعوت به خودشون میکردن، یعنی قیام نمیکردن علیه ظلم ظالم، معمولا قیام میکردن که ما حاکمیم، ما امامیم، یعنی رقابت میخواستن با امام رضا و امام کاظم داشته باشن. لذا وقتی امام کاظم به شهادت رسید در قربت، بعضیا با هم تبانی کردن سر مال دنیا و چند تا نکته دیگه. چند تا عالم، متاسفانه عالم قلابی در لباس پیغمبر که وکیل امام کاظم بودن، اینا با هم تبانی کردن، گفتن امام کاظم صلوات الله علیه از دنیا نرفته، غیبت فرموده، امام غائب ما، مهدی موعود ما امام کاظمه. و چون خفقان بود و مردم تعداد اماما رو نمیدونستن، عده زیادی فکر کردن اینا راست میگن، امامزاده بودن بعضی از اینا. اینا همونن که بهشون میگن واقفه یا اهل توقف. رفتن رشوه بدن به بعضی از علما، معدودی قبول کردن، بعضی ها مثل صفوان، اونی که زیارت عاشورا بر ما روایت کرده، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل ریان ابن شبیب، سلام خدا به اینا، اینا وایستادن مقابل اینا و قبول نکردن. دعوایی شد، شیعه به هم ریخت، از هم پاشید. خیلی ها خیال میکردن که امام کاظم صلوات الله علیه از دنیا نرفته. بعضی از نزدیکان امام کاظم و امام رضا هم دوست داشتن که این اتفاق بیفته، چون میدیدن امام رضا قابل رقابت نیست. امام رضا از 20 سالگی برخلاف پدرش در مسجد مدینه مینشست، حکم شرعی صادر میکرد در مدینه، از این سر شهر به اون سر شهر که میرفت همه مردم نسبت به او سرخم میکردن. شنیدید به پسرش امام جواد فرمود از در اصلی برو، مردم به تو امید دارن، کیسه ها رو پر کن. وقتی به آقازادشون اینجوری دستور میدن، یعنی خودشون اینطوری هن. در روایتی از امام رضا فرمود من هر جای مدینه حرکت کنم همه فقرا به سمت من میان. و امام هم کار نداشت شیعه است یا غیر شیعه، بخشش و کرم امام رضا صلوات الله علیه به گونه ای بود که دوست و دشمن نمیتونستن از ابراز محبت بهشون خودداری کنه. تو این شرایط چون دیدن نمیشه با امام رضا رقابت کرد، گفتن اصلا امام کاظم از دنیا نرفته. حالا اینجا بعد امام رضا چه کار میکرد؟ امام رضا اگر صلوات الله علیه سکوت میکرد، شیعیان دچار فتنه میشدن، فکر میکردن این آقایون که نماینده های موسی بن جعفر صلوات الله علیه بودن راست میگن و امام کاظم همون مهدی موعود سلام الله علیه. خب این میشد اصل انحراف. اگر امام رضا به زبون می آورد هارون قسم خورده بود لعنت به من اگر کسی بگه من امامم رو نکشم. یعنی از یه طرف امام رضا بخواد اعلام امامت کنه با هارون طرفه، سکوت کنه شیعیان گمراه میشن، چه کنه؟ شک نیست که پناهگاه امت خطر رو به جان خودش میخره. خیلی ها میمادن به امام رضا عرض میکردن آقا جان بابای شما، جد شما، پدر پدر بزرگ شما، هیچ کدومی از این بزرگواران اینور اونور که میرفتن نمیفرمودن من امامم، خطرناکه، شما چرا هر جا میری میفرمایی من امامم؟ من جواب خودم قبلش عرض کردم با مقدمه، اگر این کار را حضرت نمی کرد اصلا تشیعی باقی نمیمون، تشیع میشد هفت امامی و متوقف میشد. حضرت فرمود من وظیفه دارم شیعیان از گمراهی نجات بدم و بدونید هارون به من ضربه‌ای و ضرری نخواهد رسان. یعنی هم علم امامتشون رو به رخ میکشیدن. در یه روایت امام رضا صلوات الله علیه فرمود پیغمبر اکرم فرمود اگر ابولهب به من ضرری زد بدونید من پیغمبر نیستم. این در واقع میخواستن بگن
یه جور تحدی،
بله یه جور تحدی، یه جور من امامم، امام الهیم. فرمودن اگر هارون تونست به من ضرری بزنه یعنی وظیفه امامان ما همون مخفی کاری بود، ولی اینجا تو این شرایط خاص امام رضا فرمود اگر هارون به من ضرری زد بدونید من امام نیستم. تو اون 10 سال دوره هارون البته امام رضا صلوات الله علیه در اوج هوشمندی این کارو میکرد. مثلا هارون یه وقتی یه جاسوس فرستاد در خونه امام رضا ببینه چه میکنه بعد از پدرش. گفتن آقا ایشون رفته از بازار چند تا مرغ و نمیدونم حیوان خانگی و اینا گرفته، مشغول با اینا کشاورزی و دامداری و باغچه خونه‌شو داره تمیز میکنه. که ذهن هارون بره به اون سمت که لابد به خاطر خشونت هایی که با پدرش کردیم ایشون نمیخواد با ما در بیفته. از اون طرف این طرف اون طرف که شیعیان میومدن سوال کنن حضرت رضا میفرمان من امام بر حقم، به زودی خواهید دید من کجا دفن خواهم شد. امام رضا برخلاف امامان قبلی از بعضی از امور مخفی هم خبر میداد. این شد تا این که هارون از دنیا رفت. 5 سال امین درگیری بین امین و مأمون بود، امام رضا بیشتر فرصت داشت. عزیزان من امام رضا صلوات الله علیه حدود 800 روایت در باب امامت داره و خود بحث کردن از اینا خیلی مفصل. الان میخواییم برسیم که اصل قدیر در واقع اونه. اگر شیعیان امامت امام رضا رو شنیدن هنوز جهان اسلام نشنیده بود. مأمون که به حکومت رسید چون کنیزداده بود اصالت عربی نداشت، بنی عباس هم که فقط عرب عرب میکردن، یعنی از اینایی بودن که قبائل و نژادها رو به جون هم بندازن بگن ما برترین، مأمون رو قبول نداشتن. مأمون برای اینکه بنی عباس رو به فشار بندازه، یک ترس به ترسونتش، دو امام رضا رو به سمت خودش بکشه که این کسانی که قیام میکنن از فامیلای امام رضا به آرامشون بکنه، چون اگه با اینا میجنگید خطر فروپاشی داشت، امام رضا رو به اجبار برداشت و برد خراسان. فکر میکرد دو اتفاق میفته، بنی عباس از ترس اینکه بعد از مرگ مأمون امام رضا میشه خلیفه میان به مأمون میگن هرچی تو بگی قبولت داریم از این ولیعت دست بشور. شیعیانم میگن لابد امام رضا انقدر جنگ با طاغوت و دشمنی با طاغوت و مستکبرون بیفرموده حالا خودش معاذالله ساخت و پاخت کرده، شبهه در دل شیعه ها به وجود بیاد. متوجه نبودن که میخوان نور خدا رو خاموش کنن و الله متم نوره. امام رضا رو وقتی آوردن همجور که فرمودن در نیشابور هزاران نفر آدم جمع شده بودن و این نبود که اینا حدیث نشنیده باشن. محدثان برجسته نیشابور که بعضی هاشون 300,000 روایت با سند حفظ بودن، اینا آمدن به امام رضا عرض کردن شما پسر پیغمبری، همونی که عرض کردم شخصیت اهل بیت به جامعه برگشت، آقا یه روایت از پدرت جدت رسول خدا برای ما تبرکن بیان کن. اونجا امام رضا صلوات الله علیه فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی خداوند از قول حضرت عقل فمن دخل حسنی امن من عذابی، توحید دژ محکم الهیه، هر کس وارد دژ توحید بشه از عذاب الهی ایمن میشه. بعد یه کار رسانه‌ای کردن، پرده رو انداختن، دوباره که پرده رو کنار زدن دوباره سکوت همه رو فرا گرفت. مأمونم امام رضا رو آورده بود به عنوان ولیعهد، نمیشد اینجا توبیخ کنن حضرتو. اینجا قدیر دوم رخ داد، یعنی در جمع عموم جامعه اسلامی در یک جمعیت گسترده چند ده هزار نفری حضرت فرمود به شروطها و انا من شروطها. اون امامتی رو که این گوشه اون گوشه در مدینه حضرت بیان میکرد اینجا خلاصه علنی. لذا امام رضا صلوات الله علیه هم در مسئله ولایت قدیر اول رو احیا کرد، جشن گرفت، شیرینی پخش کرد، مراسم گرفت، هم قدیر دوم و معرفی استمرار امامت رو دوباره به جامعه بیان کرد. قسمت نبوت هم توی یه جمله خلاصه میکنم. مأمون دید نمیشه جلو امام رضا رو بگیره، گفت شاید مناظره بذاریم، علمای قدر رو دعوت کنیم، بالاخره امام رضا رو شکست بدن. کسانی که جهان اسلام برای فتوحات گسترده شده بود از ادیان دیگه هم اومده بودن، اینا رو دعوت میکرد، اینا به اسلام حمله میکردن به خیال خودشون. اونجا در روایت بود اثعوا علیه اعباء النبوه، بار نبوت رو به دوشش گذاشتیم و از عهده برآمد. امام رضا روحی لاالفدا با صابئی و یهودی و مسیحی و غیر شیعی با همه بحث کرد که بعدم مناظرات حکومتی رسانه‌ای همه جهان اسلام بعد از 170-180 سال که قدیر امیرالمومنین در جامعه تنین انداز شده بود و ساکت شده بود، دوباره امام اهل بیت با یک دست پرچم توحید و دفاع از اسلام، با یک دست پرچم ولایت رو به دست گرفت. و اینو به شما عرض میکنم که امام رضا روحی له الفدا امام ما شیعیانه، ولی زنده نگه دارنده اسلام و تشیع، نه فقط تشیع،
نام پیغمبر.
بله، نام پیغمبر، راه پیغمبر، آیین رسول خدا، توحید. این چیزی که ما میبینیم امروز وهابی‌ها در عربستان گرفتارن، اون روز امام رضا صلوات الله علیه جلوشو گرفته. روایات فراوانی داریم که حضرت تفکرهای انحرافی الحادی رو یا اشتباهات فهمی از مذاهب مختلف که از قرآن و روایات نبوی خوب متوجه نشدن رو اصلاح کرده از رو. من یه مثالی عرض میکنم تا ببینیم که در خانه چه کریمی آمدیم. الان اگر مثلا فرض بفرمایید ما تو مسجد محلمون داریم نماز میخونیم، امام جماعت مسجد بفرمود که بلند شه بین دو نماز، بگه آقا جان ما یه قرض الحسنه صندوقی درست کردیم، اگر کسی وام میخواد ما بهش وام میدیم. خب وام مسجد چقدره؟ تو ذهن ما اینه 500 هزار تومان، 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، یعنی توقع نداریم عددش عجیب غریب باشه. کسی نمیره به مسئول صندوق قرض الحسنه مسجد بگه آقا مثلا 500 میلیون به من وام میدید. اصلا هم حیا میکنیم هم میگیم مگه این چقدره، چه خبره،
چی فکر کردی راجع به اینجا؟
اصلا نمی کنیم این کار. اما اگر امام جماعت مسجد بین دو نماز بگه عزیزان ما صندوق قرض الحسنه را انداختیم و اگر کسی 1 میلیاردم بخواد ما بهش وام میدیم، اون وقت خیلی مردم که برن کسی کمتر از 700-800 میلیون تومان دیگه نمیخواد. چرا؟ چون میگه اینجا دیگه جای حیا نیست که خودشون گفتن. شما وقتی وارد حرم امام رضا میشید، من اینطوری هم وارد حرم امام رضا صلوات الله علیه میشم، همینی که آقا من روسیای بیچاره رو اجازه بده پامو بذارم قاطی عزیزان زائران امام رضا، خدا خودش میدونه که خیلی خوشحالم. حسا اینو با هیچی نمیتونم عوض کنم. چطور اجازه میدی منم بین این خوبا راه میدی؟ اما امام رضا به ما یاد داده انقدر از من نخواهید. شما تو اذن دخول چی میگید؟ میگید فأذن لی یا مولای، ای مولای من، منو تحویل بگیر، راه بده. فالدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، یه جوری که انگار بهترین رفقاتم. اگر من بودم با این روسیاهیم هرگز روم نمیشد ورودی حرم امام رضا بگم آقا منو یه جوری که انگار بهترین یار و رفیقتم راه بده. میگم همینی که راه دادی. ولی مولای کریم چه میفرماد؟ میفرماد وارد میخوای بشی اینو بگو، بگو منو بهتر از اون کسانی که رفقای تو هستن راه بده. بعدم به من یاد میده که این از خودت نیستا، میگیم فعلا لم اکن اهلا لذالک، اگر من روسیه هم شایسته نیستم، انت اهل لذالک، تو شایسته ای. آقای ما علی ابن موسر رضا یکی از رفقای خودش رو دعوت کرده بود شام، یه مرکبی هم مثل آژانس فرستاده بود در خونش. آقا این وقتی اومد گفت ای من کیم که علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه منو شام نگه داشته؟ میگه تا صبح خوابم نبرد از خوشحالی، تو سجده قبل از نماز صبح نافله بودم، آقا اومد فرمود ما به شما عنایت میکنیم، اینو وسیله تبختر و تفاخرتون به شیعه ما قرار ندید، به من میخواد بفهم، فکر نکنی کسی هستی، ولی ما بنامون بر اینه که اینطوری کرم کنیم. مولای ما بناش بر کرم کردنه. یه جمله دیگه عرض کنم، چه کار کنیم امام رضا ما رو تحویل بگیره؟ استاد ما میفرمود که من روسیا هم دهانم ناپاک، هنجرم ناپاک، سلام به حضرت میدم، آقا انشالله قبول میکنه، چه کار کنم سلامم محضر حضرت عزیز بشه؟ دو تا کار بکنی، یکی این که از خونمون، از محل اقامتمون، هتل، اونجایی که زندگی میکنیم، اونجایی که استراحت میکنیم، به سمت حرم میخوایم بیایم، چند تا صلوات از طرف امام رضا برای مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای پدرش موسی بن جعفر به نیابت از امام رضا بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چطور ما منزل رفقامون میریم یه شیرینی دست گل میبریم؟ ما که چیزی نداریم محضر سلطان بیاریم. این صلواتو از طرف امام رضا برای پدر بزرگوارش، برای مادرش فاطمه زهرا صلوات الله علیها، سوره مثلا قدری بخونیم تو حرم، سوره یاسین بخونیم، از طرف امام رضا به پدر و مادرش، به حضرت زهرا، به امیرالمومنین هدیه کنیم. آقای ما کریمه، کریم ها اینطوری ان، بدهکار کسی نمیشن گرچه ما چیزی نداریم، ولی همینی که میگه آقا ما دیگه چیزی نداریم بخوایم به شما، غرضمون این بود بگیم که دوست داشتیم به شما عرض ادب کنیم، انشالله حضرت به ما نگاه میکنن. دوم این که سلام که میخوایم بکنیم، عزیزای من شما از من بیشتر واقفید، ما اینجا نیامدیم الا به اذن امام زمان صلوات الله علیه، و لذا بی‌انصافی ما ورودمون به حرم از طرف آقامون سلام نکنیم. امام رضا علیه السلام به آقازادهشون، نوه بزرگوارشون امام زمان خیلی علاقه دارن، ما اگر از طرف ایشون سلام کنیم، نمیخوام بگم امام رضا سلام مثل منو جواب نمیده، ولی حتما سلام حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه یه جور خاص جواب میده. رمز این که ما به امام رضا خودمون نشون بدیم، این دو چیز از بزرگان ما یاد گرفتیم، یکی این که سعی کنیم یه چیزی از طرف ایشون اهدا کنیم، دو از طرف امام زمان یا به نیابت از پدران و مادران بزرگوارشون به حضرت سلام کنیم، اون وقت انشالله امید داریم به ما توجه کنه.